اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه، ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه.
بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت، این قوم نکردند به ناموس برادر.
چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری.
در بهاران تا سپیدی های آزادی ببارد بر شب امیدواران، شوکت پروازتان را با غزل آهنگ مستی می نویسم تا بماند یاد هاتان در کتاب روزگاران. می کشم با واژه هایم طرحی از سودای فردا، 18 تیر، خط سبزی از زمستان تا بهاران، سفزده در سایه خون زنده خاران، تیغ بر کف در سیاهی پاسداران. آن سو اما روشنایی کوچه کوچه شعر بوسه، لحظه لحظه نور باران. می نشانم بر حریر شعرهایم قطره قطره پولک سبز رهایی، جامی از خورشید ایران، صبحی از دیدار یاران. می نشانم رو به دانشگاه تهران، قبله دل کعبه جان، تا بجوشد سینه البرز خاموش. می نشانم نامتان را بر بلند کوهساران. 18 تیر 1381. با درود به شما، 9 جولای، 18 تیر ما. چه بگویم، من یک یادروز از یادم رفت. حالا یک روز سفر بودم دیروز که برنامه تکراری رفتید، قبلش هم جمعه، اونم سالروز خاموشی کیا رستمی نازنین عباس جان عزیزم، که چقدر جا داشت که بماند بر اساس یک خطای پزشکی جان عزیز و جهانش خاکستر شد. ولی همه گاه در یاد ما هست با فیلمهاش، با آثارش، با شخصیتش، با کاراکترش. اما میخوام برگردم به 18 تیر با. اولا این وسط یه چیزی بگم، این سریال گاندویی که تلویزیون پخش کرد، این 30 قسمت، این نشون داد که رژیم تا چه حد کثیف و آلوده و زشت و بیمار و مریض، بچه شلوار جین پاره میاره که به اون بچه های بدبخت این بار شلوار جین پاشونه به مردم بگیم این هم مال ماست. یه وقت در مقام امنیتی آقای ثابتی یک مصاحبه مطبوعاتی داشت و اونجایی که خبرنگارا سوال کرد که آقا میگن شما همه جا مأمور دارین، گفت بله بله شما که خب بهتر میدونید، در میان شما هم که دارین. حالا اینا تو سریالی که درست کردن چقدر دستگاه داره، چقدر تشکیلات حرب جنگ سایبری و نمیدونم جنگ الکترونیک و چه دستگاه چپ و راستی داره که اتفاقا هم داره، ولی خب اینا جون تو جونشون کنی تای آخر شب هیئتی ان و چلو قیمه با دست، یعنی حالا لباس جین بپوشه، گوشواره گوشش کنه، همه اینا آخر شب هیئتی است، کارش نمیشه کرد، آدم نمیشن. یه دوستی دارم اهل ورزشه تو ایران، مرتب میره تو جیم و خیلی هم دوستش دارن، برای اینکه این آدم قدرت بسیار زیادی داره، ساعتها ورزه تلاش میکنه ورزش. بعد خیلی جالب بود، اشاره میکرد میگه بعضی از اینا میان اونجا زورم میزنن، اما شما اصلا موقعی که پلوت زد میشه بوگندی میده که متوجه میشه که این بوگندش نشون میده مال کجاست و به کجا وابسته. باری اینا با این سریال گاندو مثلا جیسون رضاییان رو خواستن، البته جیسون باباشون در میره، اونو برادرش علی، علی که دوست منم هست، اینا دارن سو میکنن و پدر جمهوری اسلامی رو در خواهند آورد. تمام مدارک رو ردیف کردن، این رژیم رو باید مرتب تو سرش زد. دو ریال سید علی آقا جای داره باید گرفت، فقط سید علی آقا نداره دیگه، بقیهشون هم دارن. و به نظر من خیلی این سریال جالب بود، این سریال هویت رژیم جهل و جور و فساد رو کاملا اوریان کرد، کاملا اوریان کرد. یعنی تو اونجا فلاحیان رو میدیدیم، کاظمی رو میدیدیم، سعید امامی رو میدیدیم. داروش فرنگی بود؟ داروش چرا رفتی بازی کردی؟ من چقدر برای تو احترام قائلم، چرا رفتی بازی؟ چقدر بهت دادن؟ نکنی تو این آلودگی ها قاطی نشید. آقای جیسون رضاییان رو گرفتن اونجا، شکنجه، زندان، بدبختی، زنش، خودش، برادرش، ولی خانوادهش، ولی حالا آزاده و داره و اینقدر آدم آزاده هم از بی عقده، یه جاهایی که به نفع ایران باشه میره به نفع ایران صحبت میکنه. نمیدونم، ما فرزندان این سرزمین عاشق این سرزمینیم، واقعا دلم میخواد خار به پای کسی بره، اما من میبینم که آن معظم به ذلت افتاده است، میبینم که چه اتفاقی داره میفته. بله، قبل از این که برسم به 18 تیر که در واقع بخشی از برنامه امروز من خواهد بود و بسیار مهمه که ما چنین روزهای بزرگی رو از یاد نبریم، همیشه به یادش باشیم، همیشه آدمهایی رو که در اینجا رنج کشیدن، درد کشیدن، اینجا هیچ وقت من یادم نمیره، من اون احمد باطبی رو من خیلی دوستش دارم، گوین که الان مدت ها ازش بیخبرم، نه یادی میکنه، منم کاری ندارم، بهش وقت زندگیشو میکنه، ولی اون تصویری که این پیرن دستش بود و روی جلد مجلات دنیا اکونومیست و بقیه و بقیه رفت، اون تصویر خیلی تکان دهنده بود. بعد در زندان بلایی به سرش آوردن که این وجود 180 قد و با اون درشتی رو کاری کردن که من اولین بار دیدم توی تای چشماش درد و رنج و ضعف به چشم، و ضعفی که بس که شکنجه خود دیده بود، بس که قضا ندیده بودن بره. خدا رو شکر در بیرون موفق شد، ازدواج کرد، همسر و فرزند و خانواده و او یکی شد. منو چرا محمدی تفلک از اونایی بود که به دیوار خورد. اکبر برادرش مرد، این پدر مادر بیچاره از اون دهاتشون آواره شدن، یه وقت ترکیه، یه وقت این ورد، زندگی ناب به هم ریخت همه چیشون. و بعد ابراهیم نژاد، آدمایی که در اونجا چهره بودن، ما نباید به زمین عیاد برن، اجازه بدید من به اونجا هم میرسم. اما اون روز داشتم صحبت میکردم هم با دکتر کردوانی، هم قبلش صحبت میکردم که آقا این اصلاح طلب ها از جون ملت ما چی میخوان؟ لطفاً 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 دهان ببندید، اجازه ندید من واژه دیگری به کار ببرم. آقای تاجزاده، آقای بهزاد نبوی، دست از سر ملت بردارید، از ابتهی یاد بگیرید، نقطه ضعفش رو گذاشتن جلوش، ناموسی رفت نشست تو خونه، حالا یا خونه بزرگی ماشاءالله داره و بنیاد یا کتابخونه یا زندگیشو میکنه، دید و بازیشو میکنه، کاری هم به سیاست نداره. اینقدر لوتیگری داشت، نقطه ضعف رو دید رفتش تو خونه. شما آقای تاج‌زاده 5 سال مرد زندان، باباتو در میارن، باز میای بیرون میخوای برای ولایت فقیه را پیدا کن. آقا نکن، ولایت فقیه ننگ تاریخ ماست. ولایت فقیه یعنی تو به قدر گاو نمیفهمی، یعنی ملت ایران گوسفندم نیستن. یعنی سید علی خامنه ای که من از بچه 6 ساله بوده 4 ساله بودم، از اون که من مشتعل عشق علی رم نمیتونستم بخونم رو خونه مرحوم پدرش، میشناسمش تا امروز. سید علی خامنه ای برای 85 میلیون ایرانی تصمیم بگیره، بسیار واعظ خوبیه، بسیار روزخان خوبیه، صدای خوبی داره، اهل موسیقی است، اهل هنر است، بدترین سیاست مداره، عملکردش در حد خیانته، امروز داره به ایران خیانت میکنه. شما را براش میذارید جلو پاش؟ آقای بهزاد نبوی دست بردار، پیر مرد، پدرت آدم بزرگوار، مادرت اون بانوی استاد ارزشمند، تو به کی رفتی؟ 60 سال پیش، 50 سال پیش با 4 تا شعار چپی مارکسیستی بزک اسلام کرده اومدین وسط، دست بردار نیستین. گوش بدیم اینه چی میگه آقای بهزاد نبوی.
والا منم خودم اعتقادم به اینه که مقاومت کنیم. من الان اصلا طرفدار این که بریم مثل کره شمالی متوسل بشیم با آقای ترامپ که تو رو خدا بیا با ما مذاکره کنه، ما رو گربه رقصونی کنه و هر روز یه بامبولی دراره و هر روز یه برخورده چیزی بکنه، معتقد نیستم. معتقدم الان ضمن اینکه اصل مذاکره رو قبول دارم و هیچ چیز بدی نمیدونم مذاکره رو، الان رو وقت مذاکره به اون معنا نمی.
آقای بهزاد نبوی مذاکره وقتش کیه؟ مذاکره وقتش خلاص که جلوی ویرانی مملکت رو بگیری. بشین خود فکر کن. مذاکرات لدکتو در پاریس به یادت بیاد. ویتنام دست بالا داشت. اوکی؟ مذاکره کردن چه نتایج امتیازایی گرفت؟ امتیازایی گرفتن چون عاقل بودن که امروز ویتنامو به یک قدرت بزرگ آسیایی تبدیل کرده. همین کره شمالی، همین رهبر گنگ و گولش، مطمئن باش از سید علی آقای شما و آقای ولایتیتون و اون دار و دستشون بسیار باشعورتر، از آقای خرازی که 1000 بار باشعورتر، همه احمدی نژاد از همه شما باشعورتره، همه احمدی نژاد که من بهش گفتم توفه آرادان و مخالفشم، برای که ترتیبش با خودش روشنه. شما میگه من با مذاکره موافقم اما حالا نه، پس کی مذاکره؟ مذاکره مال زمانیست که اولا الان هیچی نشده، نه آمریکا تو سر مزده، نه کاری کرده، سانکشن گذاشته، فقط مقام معظم هم برده زیر سنشن تا معنیشو بفهمن. بچه ها دونه دونه میرن، ایشون هم برن اون زیر با آقا مشتبه معنیشو بدونن. آقای محمدی گلپایگانی نتونه برای بچه هاش لندن پول بفرسه، معنیشو بدونه، برای خانم انگلیسیش البته، چون ایشون داماد دولت فخیم است. گفت دیگه زمان شاه اگه میمدن بهش میگفتم مثلا کارمند دربارت زن انگلیسی داری، با تیپا مینداخت بیرون. یه دو تا تو وزارت خارجه همسر خارجی داشتن، او باید خانم مرحوم ساعد یا یکی دو نفر دیگه بودن به نظرم، اینا با چه اجازه تصویب نامه دولت غیره، حالا رئیس دفتر مقام معظم رهبری ناگهان یه خانم انگلیسی، تمام این آدم های زیبا و خوشرو میذاره عاشق مردک میشه با دوم شکم. دیدم که ز دور اشکمی می آید، بعد از 2-3 روز صاحبش پیدا شد. این خانم می دفعه وای نور اسلام تابیدن میکنه در کلاس انگلیسی نیرو هوایی. آقا هم نماینده امام توی نیرو هوایی. تو کمان کشیده و در کمین، که زنی به تیرم و من غمین، همه غم من بود از همین، که خدا نکرده خطا کنم. گفتش که دو چشم مست تو خوش میکشن ناز از هم. این حالا آقای محمدی میگه نمی کنند دو بدمست احتراز از خم، میان ابرو و چشم تو فرق نتوان داد، بلا و فتنه ندارند امتیاز از خم. بعد التماس میکنه تو در نماز جماعت مرا که میترسم کشی امامو، یعنی من بپاشی صف نماز از هم. انکه تو قبل تو تزویج، قبل تو جاهزیت هم این خونه نیاوران یکم همسد و برنامه شروع شد. ای روزگار چه کردن این آقایون با ما. حالا میگه که آقای بهزاد نبوی میگه مذاکره آره میکنیم ولی الان نه، زمانی مذاکره بکنیم که آمریکایی‌ها زدن لتوپارمون کردن، کشورمون رو داغون کردن مثل صدام. بعد از فتح خرمشهر مذاکره نکنیم، بعد از فتح فاو و مجنون و هویزه هم مذاکره نکنیم. کی مذاکره کنیم؟ وقتی صدام هویزه رو گرفت، وقتی صدام بلندی های اونور سید صادق و شانه‌دری رو گرفت، وقتی صدام مجنون رو گرفت، جزایر فاو رو گرفت، به یه خیزه دیگه دوباره اومد آبادان رو حصر آبادان بکنه، اون وقت بریم التماس کنیم جام زهر و سر بکشیم، آقای دبیر کل سازمان ملل رو التماس کنیم کفشش رو جوف کنیم پاشو ببوسیم که بیا برو. اما اون زمانی که با قدرت با اقتدار میتونستیم نکردیم. کشورهای اتحاد شوروی از هم پاشید، به جای اینکه بلا فاصله اعمال حاکمیتمون رو در دریای مازندران بکنیم، نشستیم روسا بازیاشون رو کردن. آقا دو تا برادر یک ملک مشاع داره، یکی از برادرها در میگذرد، سهمش بین فرزندانش تقسیم میشه، یه ثلث هم برای خودش میذارن که اولا زنش بی غذا نمونه و بعدم ثلثی سر جاش. اون سهمی که مال برادر بعدیه از اون سهم نمیان به علیوف بدن و به کریموف بدن و به فلان بدن، نور سلطان نظربایوف بدن، به اونا نمیدن. اون مال برادره سهم ایرانه. این خیانت بزرگ رژیم بود، سهم ما رو به 11% رسوندن، حد اقل 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 22% سهم ما بود، حد اقل دادن به قزاقستان و ترکمنستان و آذربایجان و روسا. آذربایجان گر رو گر با ترکمنستان لوله پمپ کشیدن، توتال اومد ایران قرارداد بست، گفت من میرم دریای مازندران سهم شما، بنزین میکشم بیرون، کار رو انجام میدم. همین آقای زنگنه ای که حالا امروز سنگ به سینه میزنه، اینم چیزی از رستم قاسمی بهتر نیست، فکر نکنیم. من حالا پرونده زنگنه رو میارم براتون میخونم. بسیار متاسفم که اولی که روحانی اومد یه سری من افشاگری کردم، یه نفر از دستگاه ایشون مقداری سند برای من فرستاد و گفت تشکر و سپاس و آقای زنگنه چقدر خوشحالن که یک صدای وطن پرستانه داره اینا رو فاش میکنه. بعد رفتم رسیدم به داستان کرسنت و 18 میلیاردی که علیه ما حکم صادر شده. این لعنتی ها جز لعنت بر این مملکت نیوردن، خدا شاهده جز لعنت بر مملکت ما نیوردن. بله داستان ما داستان غریبی است. حسین آقای شریعت مداری، محمد آقا همیشه وزیر، گفت آقا جان کی وزیر نبود؟ گفت اون وقت که معاون وزارت اطلاعات شکنجه میکرد. اون زمان وزیر نبود، بقیهش وزیر بود. ایشون در مورد محاکمه دامادشون آقای رضوی متهم به اختلاس بانک سرمایه صحبتهایی فرمودن. بد نیست ترهات ایشون رو یک گوشی بهش بدیم و شزهش رو بشنویم.
شما متهم هستید که در داستان دامادتون مداخله کردی و از حمایت‌های سیاسی شما بهره‌مند شدن. ایشون از این حمایت سیاسی در جهت رقابت غیرشفاف با جامعه هنری استفاده می‌کنه، سریال‌های قوی می‌سازه و درآمدهای کلان داره. محمد شرط‌مداری به نظر میاد که یه بار باید پاسخ بده به این مسئله.
ما دوچار یک بحران اجتماعی هستیم. حیات خودش رو داره جستجو می‌کنه در تخریب یک عده زیادی. من نمیخوام همه چیز رو به یک توطئه توهم نسبت بدم. 4 تا بچه دارم، هیچ کدومشون هیچ کار دولتی نیستن، هیچ کدومشون هیچ قراردادی با هیچ جای دولت ندارن. داماد من همینطور تو این مدتی که من مسئول بودم هیچ وقت هیچ ارتباطی نه او خواسته و نه من کردم. اما اگر خطا کرده باید باش برخورد کنم. اگر من مداخله کردم باید حتما من معاقب بشم، مورد اعتراض قرار بگیرم. اما نکردم، نباید به حیثیت من تعرض بشه. اگر کسانی فکر کنن با بیان این حرفا اگر بچه من رو ذبح هم بکنن جلوی من، من کسی باج نمیدم.
بچه های من کار دولتی قبول نکردن. آقا جان به استناد چه کسی و با به خاطر ارتباط با چه کسی اون وام های میلیاردی رو بهشون دادن؟ چرا الان یک پزشک تحصیل کرده برای دایر کردن مطبش، یه دندان پزشک برای خریدن وسایل دندان پزشکیش به بانک سرمایه مراجعه کنه بهش نمیدن، اما به داماد شما ساموار میدن؟ چون ساموار میگن این سریالش میگیره. ساموار منم شهرزاد دیدم خیلی خوشم اومد، ولی اصلا خبر نشتم پشت پرده چه خبره. اصلا یه برنامه داشتم از آقای مدیری میدیدم و جالب بود، یه حرفایی زد و با آن مردک بیمار به اسم منتقد فیلم. واقعا شما بدهید تلویزیون برمیداری که آدمی رو میاره به عنوان منتقد فیلم که شما وقتی میبینی یاد هیولا میفتی، فرانکشتن. آخه این کیه میاری به عنوان منتقد فیلم؟ پرویز جان دوایی رو آدم بیاره، آخه نوری، الان اکرمی، دکتر اکرمی آدم عز میکنه بیاد نقد فیلم کنه، سیف عزیز که رفت و آدم های حسابی، خود سیروس الوند که نقد فیلم می نوشت، جاشی مرتیگه حیوان رو میارن میشینه با این حرف زدنش، با این مدل حرف زدنش، با این مسخره بازیش. بابا صدر احمد به دهنمکی خدمتش رسید، این یه آدم عقده‌ای بدبخته، چون خودش هیچ وقت نتونسته، خدا بیامرزه دکتر کاووسی، خودش یه فیلم ساخت اینقدر افتضاح بود کسی ندید، بعد این افتاد به جون فیلمسازای دیگه. قیصر که اومد شمشیر کشید، فرزانه ای مثل ابراهیم گلستان از قیصر تعریف میکرد، دکتر کاووسی فوش میده، حسودی میکرد، واقعا حسودی میکرد، چرا من نتونستم این فیلم رو بسازم؟ مثل همین کسایی که الان به فرهادی حسودی میکنه، همین مردک علی فرهادی چیا نوشت یا گفت؟ اصلا حسینم اسمشو بره، مقدر آلوده است، اسمش دهان رو آلوده میکنه. وقت اون یکی پسرک برنامه هفت رو باید به کی بدن اجرا کنه؟ یه آدمی که اون توی مجلسش بود، اون فیلمی تختی دوزیش بود، حالا اومده اونجا نسه برنامه هفت اجرا میکنه. متاسف میشم، واقعا متاسف میشم. و این سقوط آزادی که ما داریم میکنیم، سقوطش سرعت عجیب شده و صدایی که از این سقوط بلند بشه و بوی عفنی که بلند بشه، این خیک گنداب که بتره، که واقعا خدا رحم بکنه به ما که نمیدونم. و کارشناسای آمار مسکن رو آورده بودن میگن که اینا افرادی هستن که 750,000 فلان 500 واحد در تهران به نامشان است، قیمت گذاری میکنن و هر قیمت هم دلشون خواهد اعلام میکنن. شما میدید یعنی کشور حالته یه سرزمین اشغال شده، تیول هر قسمت در تیول یکیه، بانک سرمایه با داماد شریعت مداری، اون یکی با داماد اون یکی، اون یکی با آقا مشتبه، آقا مشتبه هم وارد شده تازیگاه ماشالله، آقا مصطفی بیچاره نه اون نه علیم پارست و دنباره درس، میثم خان که با مسعود خان افتادن توی آنتیک، وحید جان حقانیان هم که اخویش در لندن اینجا علاوه بر مراسم گی پارتی و این چیزایی که میره، درگ کوین پارتی و اینا که میره، سری به ساده بیا نم میزنه، دیدم عکسشو با شلوار با شورت کوتاه، این علامت بند جورابم به پاش، گوشواره ها هم چپ و راست، منظری دیدنی بود. بچه حاج آقا باید همین بشه. به هر حال از دیدنی این کارشناسان آمار مسکن هم نگاه کنیم بد نیست.
در خانم سعیدی روشن‌تر صحبت کنیم، یعنی مثلا یه نفر چند تا واحد مسکونی، چند متر مربع مسکونی مثلا در تهران داره، به ما بگید ذهنمون روشن بشه.
طبق اخبار واصله به ما از منابع موثق اینه که نفری داریم که 700 واحد در یک منطقه خاص تهران داره.
700 واحد تو کدوم کجا داره؟
ما الان تو شهر ری داریم شخصی که به من گزارش شده که 700 واحد داره.
تو شهر ری 700 واحد داره.
700 واحد.
بعد شغل اصلی ایشون چیه؟
شغل اصلی ایشون به هر حال شغل اصلیش اینه که کسب درآمد میکنه دیگه.
همینه، کارش همینه، بخره بفروشه.
یه شب اراده میکنه و میاد برای مسکن قیمت تعیین میکنه. قیمتی هم که به شهرستان ها و جمعیت های زیر 50,000 نفر میرسه، شروعش از شهرهای بزرگه. یعنی اینکه شما یه عدد افزایش قیمت اینجا پیدا میکنه، خواهناهای اثر رو میگذاره. ولی متاسفانه من این توضیح رو به مردم عرض
کردم. الان این آدمه چون موردی خیلی جذاب تره، این آدمه میتونه اونجا بگه آقا از فردا متری یه تومن بره بالا.
بله.
انقدر زورش زیاد شده. این 700 تا به اسم خودشه یا نه؟
به اسم خودشه.
یعنی 700 واحد ده. یعنی همینجوری سندا رو چیده رو همدیگه رفته بالا.
به هر حال ببینید مشکل ما الان اون چه که ما نگرانشیم، چون گزارش که به مردم عزیز میدن، ما نماینده ملتیم. خب من خدمت مردم عزیزمون توضیح بدم که ما اصلا کاری با کسی که یه خونه، دو تا خونه، سه تا خونه، چهار تا خونه برای افراد خودش داره.
آره گفتید اینو و گفتید که الان داریم درباره آدمای 700 یعنی سلطان آپارتمان صحبت میکنم.
من سند بدم که مردم عزیز ببینن.
مورد روشن بگید بهتره.
ما 10,500,000 واحد مسکونی از سال 85 تا 95 گزارش شده که ساخته شده، ولی 2,400,000 تاش در اختیار مصرف کنندگان قرار گرفته. یعنی معاملاتی که
8 میلیونش
نفر، این 7,500,000 تا چی شده این وسط؟ خب حالا بگیم خوشبینانه 1-2 میلیون هم خطای آماری داریم، 5 میلیون واحد دست کیاست این بازار مسکن؟
اون بزرگ بزرگا چند تا هن میدونید حساب دارید؟
طبق اخباری که به من رسیده ما داریم شخصی که 2,500 واحد مسکونی رو. بله
اون 700 واحدیه پس پیش این اصلا عددی نیست.
بله منتها خوب
این 2,500 واحدیه کجاست؟
حالا اگه اجازه بدین
منطقه شو نمیریم ازش بگیریم
تو خود تهران. تو خود
کجای تهران؟ شما خیلی فرق میکنه.
صادقانه بهتون میگم گزارش که به من دادن در خود کل منطقه تهران ایشون 2,500 واحد داره، پراکنده است در نقاط مختلفی که مثلا دو مجلس مجموعه واحدی در چند واحدی در اختیارشه و قیمت تعیین می‌کنه.
ولی هیچ کس حتی یه بارم نرفته سراغش.
اون که در شهر ری هست اسمشون محمد محمدی ری شهریه، آزادی آقا و اقوام دیگری هم هستن قاطی. زمین هایی که قبر مردم توش بود گورا رو به هم ریختن کندن. من اگه نرسیدم آرامگاه پدرم رفته بود، چون آرامگاه پدرم در حسینیه بود که دراویش نعمت اللهی و دراویش اونجا دفن بود. متاثر میشم اون روز که یادم میفته. اون اختری کور یکیشون با این رئیس شهری بولدوزر ورده بودن خراب میکردن و اینقدر من نعره زدم، اینقدر داد زدم، بعد رفتم خدا حفظ کنه توسلی رو شهردار، رفتم بالاخره نامه رو بردم که این آرامگاه هایی که در درون حسینیه بود که در آویش گل‌آبادی بودن در درون حسینیه، این آرامگاه، این مقبره مرحوم بختیاری بود پدرم که آرامگاهشون بغل هم بود، اینا رو پلاک برنجی زدن، عکس هوایی گرفتن، عکس گرفتن پلاک برنجی زدن. این بی شرافت ری شهری آدم کش و اون اختری کوره اینا با هم بالا کشیدن 750 تا 10,000 تا اون خونه آپارتمان رو بالا کشیده. ری شهری یکی از کسایی که باید در دادگاه عادله محاکمه بشه این جنایتکار، اون فلاحیان، اینا خیلی جنایت کردن. ری شهری افسرهای درجه یک ارتش ما رو از بین برده. این جنایتکار نباید گذاشت راحت بره، راحت رفتش روزخونی میکنه، حال میکنه، دائم این ور اونور شام و کربلا و فلان، قیافش هم که شده مثل گاو مجسم. درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم.
زبان خیرات
بسیار زیبا بود. آناهیتا خدای آب، الهه آب، خانم بزرگ منش خونده بود، سعیده. بسیار زیبا بود، بسیار زیبا. آدم اینا رو میبینه، وطنش، اون منظره های زیبا. داستان هجده تیر داستان دردناکی است. یه دیگه احمد باطوی میگه در زندان توحید ما وارد یک مرحله جدید و حرفه‌ای‌تر از بازجویی شدیم. ساعت‌های مختلف شب و روز از ما بازجویی می‌کردند. شکنجه وجود داشت، آنچه تعزیر می‌گویند. بازجو از قاضی درخواست می‌کرد که برای اعتراف متهم به صورت قانونی حکم شلاق صادر کنه. این شلاق هم وحشتناکه. داستانی که بهبهانی تعریف می‌کنه در کتابش و میگه یارو کتک میزد، میگفت یا فاطمه زهرا قبول کن، مردشور تو رو ببرن با اون ایمانه، اون ایمان دروغین. فاطمه زهرا حتی قبول کنه بچه مردم رو شلاق بزنی، مثل همون دروغای دیگه تون. آقا عمر زد پهلوی فاطمه زهرا، طفل دو ماهه اسمم داشت محسن، سقط شد. علی هم اون تنش رو قلیون میکشید، حالا قلیون اون وقت نبود، کار دیگه میکرد. علی سیف الله، سیف الله الغالب، علی همای رحمت، اون تنش رسته بود، عمر خانمش رو زد. و فردا هم علی رفت بارگاه خلافت، مشورت به عمر داد، با هم کار کردن، دختر از هم گرفتن، داد دو تا دختر داد به عثمان، علی به عمر داد، گرفت دختر از عمر گرفت، همه با هم حال میکردن، فامیل بودن. ما 1400 سال بعد همدیگر تیکه پاره میکنیم برای اون. شاهکاریم ما، ما ملت شیعه اصلا شاهکاریم. ما رو باید اصلا باید مجسمه ما رو گرفت به عنوان بلاحت، مجسمه بلاحت، جای دایی جان خالی. حادثه هجده تیر حادثه غریبی بود. ما روزا دوستان از اونجا گزارش میدادن، بچه ها اونجا استودن لحظه به لحظه، از امیرآباد جلو دانشگاه، بعدن اتفاقایی که افتاد مرتب، یعنی ما یه لحظه هم آرام نداشتیم و مرتب. امین باطبی عزیز، منوچهر ایوونکی محمدی، من دلم خیلی برای منوچهر میسوزه، سوخت، سوخت فلان. و داداشش یکی دو نفر دیگه بودن که اونا به مشروطهشون رسیدن، ولی این تفلک نه. و اصلا باید به چی کار باید، چرا باید این نگاه کنید، وحشیگری رو ببینید. اما در جنایت کوی دانشگاه، در کور کردن دانشجو، در از بالا به زمین انداختن، در وحشیگری حزب الله رژیم، همه آقای فیلمساز یک و دو و سه و چهار جلوی کوی دانشگاه با هفتی رو بیسیم واسده بود. اما روحانی حرفای زد، تمام مدت کمپین ریاست جمهوری یک تیم 30-40 نفره به رهبری آقای دکتر آشنا این فیلم ها رو ضبط میکردن که نباشه، در قیمتی شد من پیدا کردم. اتفاقا وقتی پخش کردم، یکی از دوستانم که با این آقایون اصلاح طلب و ارتباطی داره به من تلفن زد، گفت آقا بالاخره آقای خاتمی از روحانی حمایت کرده، این فیلم بد بود. گفتم نه، میخوای بهت بگم در جمع اینا من روحانی رو بدترین میدونم، چون این آدم صادق نیست، اینایی که میگه دروغ میگه. اون محسن رضایی که برنامه ریخته، واقعا اون برنامهش بهش پایبند، یا اون قالیباف اقلا یه مدیر قدرتمنده، حالا دزده کار دیگه هم میکنه، ولی آقای روحانی تمام اون صفاتو داره به اضافه نفاق به توان هزار. میگید نه حرفاش رو راجع کوی دانشگاه، فردای کوی دانشگاه ببینید. این آقا میخواست همه رو اعدام کنه. گوش بدید. حالا تبرزدی میگه در آن مقطع ضعف دولت خاتمی آشکارتر شد، نتوانست از جنبش حمایت کند، حتی متاسفانه همدست شد با سپاه و جنبش رو در 2023 سرکوب. این درست نیست. دلیلشو براتون میگم. این فکت رو براتون میگم. آقای خاتمی سوار اتومبیله، دارن میرن، آقای ابتهی جلو نشسته، یکی دیگه بغل آقای خاتمیه، شاید آقای ربیعی، شاید مطمئن نیستم ربیعی بود، عباد دیگه، اما ربیعی عباد. تلفن آقای خاتمی، اون تلفن بی سیم، زنگ میزن. آقای خاتمی گوشی رو برمی‌داره. آقای یحیی رحیم صفوی. چرا آقای خاتمی؟ قائله رو 6 ساعت دیگه وقت داری تمومش کنی. نکنی. مسلسل دوشکا، مسلسل سنگین. جلوی فلسطین می‌ذاریم، درو می‌کنی. بچه‌ها می‌خواستن برن پایین طرف بیت مبارک آقا، درو میکنیم، درو. بعدم اون اعلامیه قلتش رو دیوانای سپاه اومد بیرون و خاتمی وحشت زده بود. تصور ببینید، یه بار در زمان شاه ماموران به دانشگاه ریختن، خیلی هم تعداد کم و تلفات و همه چی، ولی این به عنوان یک لکننگ بر اون رژیم مون. این رژیم جنایتکار ده ها بار به دانشگاه ریخته و در این ماجرا که وحشتناکتر، سپاه واحد هوا برد آورده بود با هلیکوپتر، از بالا بپرن مسلسل دوشکا بزنن و با خون. خب حالا شما در مقام خاتمی باید چیکار کنیم؟ من همیشه خودم رو میذارم جایی اون، همیشه خودم رو میذارم جایی آدم تصمیم گیرنده. من برم بگم، من که زورم نمیرسه، من که نیرو ندارم، که ارتش که نیومده پشت سر من بیسته، نیست دیگه. آقا شهبازی اینا دست آقای خامنه ای رو میبوسن. من چی کار کنم؟ آقای جمالی اون وره، آقای سعدی حسنی اون وره، من یقه کیو بگم؟ ارتش که با من نیست، سپاه هم که با اوناست. مصطفی تاج‌زاده که موتور رو میپرید روش و میرفت قاطی دانشگاه، خاتمی صدا زد، گفت آقا جان سریع خودتو به دانشگاه برسون، بگو امشب اینا میخوان جوی خون را بندازن، من چنین مسئولیت رو نمیپذیرم. اینا جوی خون، خامنه خون میخواد، این سپاهی ها زده به سرشون، وحشت کردن از اینکه دانشجوها به حقشون برسن، مملکت از دست اینا خارج بشه، اینه که میخوان بکشن. آقای روحانی هم دبیر شورای امنیت ملی حکم تیر داده، میبینید خودش میگه گفتم با شدیدترین وضع باشون برخورد کنن، حتی صدا رو خراب کردن نتونین شما بشنوین، ولی من همش شنیدم، تمام دیتیلش هم دارم. و همین آقای روحانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی خوش آمد، قالیباف خیلی خوب یقش رو گرفت، موچشو باز کرد. حالا خود قالیباف هم چیکار کرد، ولی موچشو باز کرد. آقا تو گفتی، تو گفتی بریم بکشیم. ای داده بیداد. منوچهر محمدی، غلامرضا مهاجر نژاد، اینا رم اعضای اتحادیه دانشجویان 24/78 در حال رفتن به مخفیگاه بازداشت شدن. بردارم گرفتن دیگه، ریختن به گرفتن دیگه، کسی دیگه تو خیابون نمون. 4 نفر اعدام محکوم شدن، حکم بعد تغییر کرد. اما چه بلایی سر این آقا، چه بلایی سر این آقا، چه بلایی. اکبر محمدی که خب تو زندان مرد. بعد من راجع به بعضی، عباس دلدار 7 سال زندان بود و مهداد لوراسبی هم 7 دریافت کرد و تا ماها این فضا بود، دانشجوها نمره میگرفتن. نمره مؤمنی عزیزم که من واقعا همیشه به یاد مؤمنی میفتم و بلایی که سر این پسر نازنین آوردن. در اون نامش به خامنه، واقعا آقای خامنه شب چجوری خوابش بیار، آخه مرده شور این قدرت رو ببرن. این قدرت خانم اینقدر عزیزه که آدم شرف، پدر، خاندان، پدر بزرگ، همه چی رو بده برای که چند شب با قدرت خانم بخوابه. به کی وفادار بوده که به شما باشه؟ ای خدا، حاج بخشی رو آورده بودم، اون آدم خور معروفشون. حاج بخشی اومده بود در حال بلعش، میبلعه. اکبر عطری، علی افشاری، مرتضی احمدی، اینا دانشجویان دفتر تحکیم، اینا سعی میکردن جنبش رو در یک جریان معقول حرکت بدن. تندروی بعضی از بچه‌ها رو که من یادمه، یکی از این الهی بمیرم برای پوزن، سیامک نازنین، سیامکی که پرواز کرد و مرگ را در اوج پذیرفت. سیامک رادیوی لس آنجلس باش مصاحبه میکرد، خدا رحمت کنه، یکی از دوستانی که برنامه اجرا میکرد. سیامک جان چی کار داری میکنیم؟ سیامک الان یک عده اتوبوس رو آتیش زدن اومدنی. منوچهر، آی محمدی در چه حال هستی؟ ما از این پشت بام پریدیم این بله. بابا اینا کفاره داره. من از شما میبینید سوال میکنم، از بچه های داخل ایران، نویسنده ها، شخص سعی میکنم به گونه ای سوال کنم که هم منطقی و معقول باشه و هم تناب دار به گردنشون نندازم. آخه این چه کاری است ما کردیم؟ بعضی از ماها در واقع زمین ساز شدیم که دیگه همه چبه رفت. همون 18 تیر اگر درست رفتار شده بود. تظاهرات بهمن گذشته، گفتم یکی از بچه‌ها به من زنگ زد، یه آدم خیلی حسابی، گفتش به من که علیرضا چی کار داریم میکنیم؟ گفتم منظور چیه؟ ما کاری نمی‌کنیم، ما گزارش میکنیم آنچه را هست. گفت آره، ولی بعضی از شماها دارید تهیج میکنید، دارید تهیج وحشتناک میکنید. گفتم خب معلومه یه اتفاق اینجوری تو. گفت ببین، تو فکر میکنی اگر اینایی که تو خیابون هستن اینا الان پیروز بشن، اولین کارشون چیه؟ اولین کارشون میره تو خونه من، تو خونه تو، خونه حسن، خونه تقی، میرن اونجا و خونه رو نابود میکنن، غارت میکنن و میرن. یادت باشه کینه و نفرت و این فاصله طبقاتی که رژیم را انداخته انقدر زیاده، خیلی باید با احتیاط رفتار کرد، خیلی با احتیاط رفت جلو. اینه که من این اعلامیه این 14 نفر نازنین رو روی چشم میگذارم. اینه که اعلامیه دومشون بهتر از اول، به خاطر اینکه یک حرکتی از درون داره شکل میگیره بدون خشونت. رژیم به خشونتش میکشه، اما در برابر چشم دنیا اینها خشونت نمیکنن. معلمان وارستن، کارمندان وارستن، کارگران وارستن، مادر نازنین بهشتی عزیزم، آدمایی هستن که حرمت براشون قائلم و خوشحالم اینا هستن. 18 تیر خیلی دردناک بود. شب واقعش ما تا صبح بیدار بودیم، یادمونم نمیره. حالا روزنامه سلام سند سعید امامی رو چاپ کرد، بعد اونو سندی که روزنامه رو باید ببندیون، این روزنامه اینجوری هن، و بچه ها اعتراض کردن، روزنامه توقیف شد و اومدن توی شامگاه 17 تیر جلوی کوی دانشگاه امیرآباد شمالی، نیروهای انتظامی وارد شدن، انصار حزب الله هم اومدن، همین آقای دینمکی فیلم ساز بزرگ، یک و دو سه و چهار، حالا پنج و شش هم درست میکنه، دینمکی رزالت و پوچی و بلاحت و اینا رو بالاخره یک و دو سه و چهار پنجش میکنه. باری اومدن بچه ها رو وردن ریختن. اون وقت شما فکر کنید دادگستری بیدادگستر سید علی آقا یه نفر از اینا رو محکوم کرد به اینکه ریشتراش دزدیده، آدم کشتن هیچی، چشم کور کردن هیچی، غارت اتاق بچه ها هیچی، تعرض بهشون هیچی. یه دونه اینا اومدن یه دونه ریشتراش دزدیدن. ای خدای من، خدای من، و من واقعا واقعا افسوس میخورم که در سرزمین من، مؤمنی عزیزم، با تو چه کردن، با تو چه کردن نازنین، چه بلایی بر سر تو آوردن. بله، حالت مملکت شد ولایت فقیه. به این آخوند جنایتکار نگاه کنید که این میگوید کسی که ولایت فقیه رو قبول نداره زنش بهش حرامه، تو زنت برات حرامه، چون حرامی هستی، شماها حرامی هستید. ولایت فقیه یک بدعت نامبارک دروغ وارد دین شده بی پایه است. ولایت فقیه معنی ندارد. میلیاردها مسلمان، میلیارد و اندی، امام زبان رو قبول ندارن، بعدم تازه امام زمان رو قبول داشته باشن. کی گفته سید علی آقا نایب بشه؟ کی گفته آقای سیستانی نایب بشه؟ وحید خراسانی نایب بشه؟ صافی گلپایگانی نایب بشه؟ یه ماش آدم بیکاره، علافی که پول مردم میگیرن میخورن. ناصر ابوالمکارم شکرفروش دزد، کی گفته اینا نایب امام زمانن؟ کدوم امام زمان که اینا نایبشون باشن؟ اون امام زمانی که نایبش اینان من قبول ندارم. این نواب همه فاسدن، همه جنایتکارن. آخونده ببین چی میگه.
اگه عاشق اندیشه امامی، برترین اندیشه امام ولایت فقیه است. امام میفرماد کسی اگر بگوید ولایت فقیه یه مقام تشریفاتیه، حکم شیعه گفته ارتداد است. عجب، اگه به لوازم حرفش توجه بشه مرتد است، زنش برش حرام است و باید اعدامش کرد. اینا
حضرت امام غلط فرمودن. با شما که تکرار این غلط رو میکنید، تمام اونایی که این غلط رو میگویند و این مزخرف، در واقع زنشون بر اینا حرامه، چون زنی که یه همچین شوهر بیغیرت و دروغگوی داشته باشه اصلا اینو با تیپا باید بنزه بیرون، نباید راش بده یه همچین کلاشایی رو. ولایت فقیه قبول، زنت برای حرامه، تو جای خدا نشستی، تو جای خدا داری حکم میدی. من با ولایت فقیه مخالفم، به همین دلیل زندگی بر من حلال است. آن که موافق ولایت فقیه همه چیز بر او حرام است، نفس کشتن هم حرام است. میلیون ها ایرانی مخالف ولایت فقیه هن. ولایت جهل و جور و فساد، بدعت ملا نراقی و سید روح الله و متاسفانه مرحوم منتظری که خودش پشیمون شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده تا فردا، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.